پایگاه اطلاع رسانی راسخ.
سلام عرض میکنم محضر برادران خانان عزیز. دوستان جمع مجازی هم، اکثر دوستان هم ظاهرن حضور مجازی در جلسه دارن. حضور مجازی این دوره ها از حضور حقیقی یک کمی حقیقی تر شده، چون واقعا هم فضای مجازی اسمش مجازی است. امروز فضا دیگه مجازی نیست، خیلی حقیقی تر از ارتباطات حضوری و فیزیکی و مکانیکی مؤثره. امروز فضای مجازی فضای حقیقی است. قرار شد بحث جهاد حقیقی در فضای مجازی تحت این عنوان بحث بکنیم، به دلیل اینکه واقعا در این فضا جز با یک جهاد تمام عیار کاملا حقیقی نمیشه کارکرد حقیقی داشت. اولا از یه عبارتی شروع کنم عرضمو که بعضی از نظریه پردازان عرصه فضای مجازی و رسانه بحث کردن که اینا اصلا ورود نیروهای انقلابی، انقلاب اسلامی رو در این فضا ناممکن و لغو تلقی میکردن، براش هم تئوری ساختن، صورتبندی کردن از عرصه های جامعه شناسی و ارتباطات و اینها، تعابیری از این قبیل که منابعی که تدریس میشه در همین رشته ها تو دانشگاه های دنیا و بخشش هم در دانشگاه خود ما. استدلالشون عمدتاً اینه که رسانه مدرن به اصطلاح متعلق به جهان مدرنه و امر قدسی در پیچیدگی های جهان مدرن قابل دوام و بقا نیست. اصلا این عرصه مفاهیم قدسی نیست، چون اینا پیشبینی قطعی کردن بر اساس یک به اصطلاح دترمینیزم تاریخی، زوال امر قدسی رو که به جهان معنا میداد، به خصوص بعد از اینکه بخواد با مقوله رسانه‌ای شدن مواجه بشه. و ادعاشون این بود که هیچ روزنه روشنی برای مداخله در روند و مضمون فضای رسانه‌ای جدید و مواجهه با این نظم حاکم سیاسی اقتصادی بر جهان، هیچ روزنه‌ای وجود نداره که کسانی با ادعاهای قدسی و انقلابی، یعنی هم در جهت براندازی نظم حاکم بر جهان و هم با نیروی معنوی دینی به جهت ساختار شکنی نظم سکولار حاکم بر سیاست اقتصاد و رسانه در جهان، بتونن وارد میدان بشن و یه موفقیتایی هم بتونن پیدا بکنن. ادعا این بود که این عرصه به طور فزاینده بسیار ژرف و غیر قابل درک و غیر قابل دسترسی است برای جریان‌های دینی انقلابی و اصلا دوره اونها گذشته، عصر اینها سپری شده و تحولاتی که به وجود آمده در زمینه الگوی فرهنگ و فرهنگسازی و به خصوص بعد از اینکه رسانه‌های الکترونیکی پیدا شدن و یه آشفتگی فرهنگی رو دامن زدن، نهادها و فناوری‌های مربوط به ارتباط الکترونیک مطلقا اجازه یک حضور حتی نیمه موفق رو به تفکر انقلابی دینی در این عرصه‌ها نمی‌دند. اون پارادایمی که با تعبیر اینها پارادایمی که زوالش در تاریخ و جامعه قطعی بوده، چطور میتونه یا تو عرصه رسانه‌های به اصطلاح جدید و رسانه‌های الکترونیک در مساف فرهنگ الکترونیک بتونه ظاهر بشه و با حفظ آبرو و منزلت بیاد جلو؟ چون از منظر اینا اساساً فرهنگ‌های قدسی و معنوی هم فاقد دینامیزم انقلابی و تغییر دهنده در تاریخ جدید تلقی شدن می‌شدن تا قبل از انقلاب ما، انقلاب اسلامی، و هم فاقد اون پیچیدگی که بتوانن کادرسازی بکنن برای این عرصه‌ها اساساً، که توی این عرصه ها بتونن بیان یه مساف منطقی، استدلالی، هنری، ذوقی، اونم از موضع مهاجم نه از موضع منفعل وارد این عرصه بشن. اینا همه پیشفرض‌های این جریان بود برای که حضور بچه های انقلاب اسلامی، نیروهای انقلاب اسلامی رو در این عرصه کاملا منتفی اعلام بکنه، به خصوص حوزه جامعه شناسی سیاست و جامعه شناسی ارتباطات و رسانه هم. باز جز پیشفرض‌های قطعی اینا این بوده که چون این عرصه، عرصه بست علایق تکنولوژیک و فناورانه و ناشی از ایدئولوژی پیشرفت، عقلانیت و کنترل با تعریف سکولارش بوده، یک سیستم ماشینی بنا شده که همه فرایندهای طبیعی رو کنترل بکنه و تغییر بده، و مدام این موج پیش رفته و تحکیم و تثبیت شده و دیگه اجازه بازگشت به سنت‌های غیر سکولار رو از منظر اینها نمیده، حرکت دینی انقلابی تو عرصه رسانه‌های الکترونیک و رسانه‌های جدید و سینما و هنر به اصطلاح جدید رو یک حرکت ضد جریان، یک ضد جریان طبیعی تاریخ تلقی کردن. و نکته سوم این که سلطه تقریبا کامل هژمونی سرمایه‌داری غرب به رهبری آمریکا بر عرصه‌های رسانه و فرهنگ مجازی و سینما در جهان، اینم یک مانع سومی است که گرچه ذاتی نیست اما تاریخی هست و به فرض محال اگر از این مانع تاریخی هم بتونن اینا عبور بکنن، جریان بنیادگرایی انقلابی اسلامی توی این عرصه های رسانه و عرصه‌ای که فضای مجازی و سینما و اینها، تازه بتونن از این مانع تاریخی فرضاً یه وقتی عبور کنن، با اون دو مانع ذاتی چه خواهم کرد که اساساً امکان و مجال ورود به عرصه رو به طور ذاتی و جوهری به اونا نمیده. تفکر و هژمونی سرمایه‌داری مصرف‌گراست، مبناش بر اساس اصالت لذت و غفلت و حوزه سرباز کردن امیال نفسانی، فزونخواهی، حرص، طمع، جزئی‌نگری، خودمحوری، افزایش مصرف کالا از این قبیله که حتی از صنعت فرهنگ هم وقتی بحث میکنه، صنعت فرهنگی هم در همین جهت تئوریزه، صورتبندی و مدیریت شده. این ادعاهایی است که شده، بخشی از این حرفا درسته، بخشش قابل نقده. من همینجا یک اشاره هم بکنم، بعضی از نیروهای معنویت‌گرا یا حتی مسلمان هم متاسفانه به این دامچاله افتادند و این حرفا رو تا حدودی پذیرفتند که ذات رسانه، ذات فضای مجازی، ذات سینما هر شبت که از سکولاریسم و غفلت قابل تفکیک نیست و مشکل بودن او رو به معنای ممکن نبودنش ترجمه کردند و گرچه در جبهه مخالف این جریان قرار دارند، اما برآورد نهایی، یعنی جمع جبری استدلالایی که کردن در این باب، در باب ذات تکنولوژی و ذات سینما و رسانه و اینا، آیه یأس شده برای نیروهای انقلابی مسلمان که اگر این عرصه ذاتاً مال اوناست پس ما اینجا چه کاریم؟ اونا میزبانن، ما مهمانیم، اونا مالکن، ما مستاجریم. یه وقت اینو میگید که ذاتاً متعلق به اوناست و هر اقدامی در برابر اونا توی این عرصه ناممکن و محال و دست و پا زدن مذبوحانه است. این تصور غلطه. یه وقت داریم بحث از مشکل بودن مقاومت و حضور در این عرصه میکنیم، این حتما حرف درستی است. به دلیل تأخر تاریخی 100 ساله ما دست کم تو عرصه سینما و هر شبت که رسانه های فعلی و این که چنانچه در هنر و علوم انسانی ما تو این 100 سال گذشته منفعل، مترجم و شرمنده بودیم، طبیعتا در عرصه رسانه و سینما و فضای مجازی هم که معلول همون بنیاد هاست این احساس عقب موندگی و گاهی هم عقب موندگی وجود داره. این مشکل بودن را بعضی دوستان به مفهوم ممکن نبودن گرفتند. من فقط به اونا عرض میکنم، به این دوستان جواب میدم که پاسخی که میدم ضمن تایید بعضی از اشکالات تئوریک و ایدئولوژیکی که به نوع رویکرد سرمایه‌داری غرب و لیبرال سرمایه‌داری به رسانه، به فضای مجازی، به مفهوم بازار، به سیاست دارن، این حرف درست انتقاداتش وارده، اما تو جنبه ایجابی تقریبا راهبندان به وجود میارن و کمک میکنن به همون هدفی که اونا دارن تعقیب میکنن. یعنی اونا هم میگن این عرصه متعلق به شما نیروهای انقلابی مذهبی نیست، مال گفتمان سرمایه‌داری سکولاره. این دوستان هم عملا همین رو میگن، عملا معالا همین رو میگن، میگن این عرصه متعلق به اوناست، این وسط ما دست و پای مذبوحانه میزنیم و ما اینجا مهمانیم، اونا میزبانن، هر وقت بخوان بیرون مون میکنن. ما به این دوستان ابتدا عرض میکنم، چون من دیدم بعضی رفقایی که بچه مسلمان انقلابی متعهد وارد این عرصه های فضای مجازی و هر شبت که هنر و رسانه و سینما و اینا میشن، یه مدتی کار میکنن، میبینن مسلمانان کار کردن و مسلمان و انقلابی ماندن مشکل و هزینه داره، زود به این بهانه متوسل میشن که خب برای دیگه راست میان، گفته بودن که اینا مال ما نیست، ذاتا مال اوناست. من به این دوستان عرض میکنم که شما وارد هر عرصه ای بشید همین مسئله در برابر شما گشوده است. یعنی برو تو بازار اقتصاد، اصلا شما تو عرصه رسانه و فضای مجازی نیا، برو تو بازار کار اقتصادی بکن، نون حلال در خوردن سخت، نون حرام آسونه. کسی نباید نتیجه بگیره ذات بازار و اقتصاد سکولاره و ذات بازار متعلق به شیطانه و ما کاری، نه، مؤمنانه میشه وارد بازار شو عبد سخت. سیاست هم اینطوره. کسانی که میگفتن سیاست رو با دین مخلوط نکن چون سیاست ذاتن سکولاره، چه اونایی که مخالف سیاست دینی بودن، چه اونایی که دیندار بودن و از موضع دینی گفتند آقا هر کی هر وقت بخواید سیاست رو دینی کنید، نتیجهش میشه دین رو سیاسی میکنید، نمیتونید سیاست دینی کنید، بنابراین اصلا وارد نشین بهتره تا ظهور خدا. آقا انتخاب بین صفر و صد. خب همون جوابی که اینجا انقلاب اسلامی به اینا داد، همین جواب رو تو عرصه فضای مجازی و سینما و هنر هم همین جواب همونه. تو عرصه سیاست میگفتن آقا سیاست ذاتاً پدرسوختگیه، قدرت ذاتاً فاسد است، قدرت مطلق مطلقاً فاسد است، قدرت ذاتاً فسادآور است. این حرف درست نیست. ثروت ذاتاً شر است، ثروت انبوه شر انبوه است. شهوت ذاتاً شر پلید شیطانی است و اصلاً از اصل شهوت و تمایلات انسانی باید پرهیز کرد. این اون تفکر رهبانیت یا روحانیتی است که میگه صورت مسئله رو پاک کنیم، برای که گناه جنسی نکنیم بشر رو عقیم کنیم، برای که با چشم و گوش گناه نکنی چشم تو کور کن گوش تو کر کن، برای که گناه اقتصادی نکنیم کار اقتصادی نکن وبال بشیم، برای که دوچار پدرسوختگی ها و شیطنت های سیاسی و جنگ و قدرت و کلاهبرداری و عوام فریبی و اینا نشیم، اساس سیاست رو بذاریم کنار، بریم تو معبد تا مرگمون برسه، یک کمونی در حاشیه تاریخ تشکیل بدیم. چون ذات سیاست سکولاره، ذات بازار و اقتصاد سکولار شیطانی است، ذات سینما و هنر شیطانی است، ذات رسانه فلان قفلت است. خب اینا نیست، اینطور نه، اشتباه این تعابیر. این یک ظرفیت دوگانه ای در بشر وجود داره برای خیر و شر، الهمها فجورها و تقواها. این زمینه، این استعداد، این فراخوان دوگانه در همه هست. این تو عرصه اقتصاد هم هست، سیاست هم هست، فضای مجازی و رسانه و سینما و هنر هم هست. در همه عرصه ها احتیاج داری به جهاد با نفس، برای که تو بود شیطانی و عرصه نغمتی. همه جا سخته، همه جا تو همه عرصه ها مواجهه مؤمنانه، متقیانه، موحدانه، توحیدی با او عرصه، مواجهه عدالت خواه با او عرصه سخته، آسون نیست، سخته و لذا جهاد میخواد. و لذا میگیم ما در فضای مجازی احتیاج داریم به یک جهاد حقیقی، همونطور که تو فضای رسانه، تو فضای سیاست، تو اقتصاد هم احتیاج داریم. خیلی وارد عرصه سیاسی میشن با نیت خوب، بعد میرن درست همون کارهایی رو میکنن، همون حرفا رو میزنن، بعد از مدتی که اول برای مبارزه با اونا خودشون وارد صحنه شدن. تو اقتصاد خیلی بچه‌ها اول سالم وارد میشن، میگه آقا من میخوام نون حلال بخورم، دزدی نکنم، رشوه نگیرم، اختلاس نکنیم، ربا نخورم، فلان نکنم. بعد 20 سال بعد میبینی همون آدم داره این کارا رو میکنه. اینجا نباید نتیجه بگیری ذات بازار شیطانی است. نه، تو وارد مسافی شدی که به قدر کافی آماده برای این نبرد نبودی، خودتو تقویت نکردی، تو در این جهات شکست خوردی. حالا اگه یک بچه مسلمانی با سواد اندک، چون بعضی دو تا مثلا سه تا کتاب و هشت تا مقاله میخونن دیگه اسلامشناس میشن، اول جوونی هم میخونن تا آخر عمر اسلامشناسن، یه جوری نمیدونم چجوری بنزین میزنن که تا 30 سال 40 سال جواب میده. هم سوخت فکری ندارن به قدر کافی و از اون مهمتر سوخت روحی و ارادی، چون روح آدم باید یه جوری تقویت شه مدام که تو این مسافا آدم مسخره میکنن. وارد فضای علوم انسانی و هنر و روشن فکری و مخصوصا رسانه و فضای مجازی اینا که میشی، هر چی قوی تر بره جلو عده زیادی رو حسادت، رقابت، دشمنی شروع میکنن، مسخره کردن، جبسازی، تهمت، اذیت، اهانت، تحقیر. خب آدم ضعیف میبره، وقتی میبره میگه دیدی ذات رسانه سکولار بود، تقصیر من نبود که. نه آقا، مشکل تو بود، ذات تو خراب بود، خرابم نبود، خرابش کردی، خودت خرابش کردی. کی گفته کسی که شناگری بلد نیست بره وسط دریا از تو قایق از تو کشتی شیرجه بزنه بره شنا کنه، بره شیرجه بزنه شنا کنه غرق شه، بعد بگه دیدی ذات دریا غرق کردنی بود. آقا تو شنا بلد نیستی، کی به تو گفت بپری؟ برو شنا یاد بگیر، بعد بیا اونجایی که بلدی شنا کن. تو اگر به قدر کافی به لحاظ تئوری ذهنی و به لحاظ روحی و تقوایی خودتو نساختی، کی میگه بیای تو این عرصه ها جلو، تو عرصه شیرجه بزنی، تو عمق یک عرصه ای که هزاران تروریسم شخصیت هست، تروریسم فکری هست، تله های انفجاریه که تو اصلا نمیدونی. طرف مثلا اصلا نمیدونه دیدگاه های اسلامی و غیر اسلامی راجع به مقوله عشق چیه، یه چیزی شنیده همینطوری میاد وسطش میونه یک چهار تا فیلم دید، سه تا مقاله خوند، اصلا قضیه از اینکه فکر میکرد یه جور دیگه است. بالاخره عشق مجازی چیه، حقیقی چیه، اینا قاطی پاتی همینطوری میره. بعد یه مرتبه میونه همین آدمی که حتی صحبت کردن یک آقا و خانم رو خلاف شرع میدونست اول، کم کم میرسه به جایی که باید فلسفه سکس بنویسن، فیلم بکنن، فیلم بسازن برای فلسفه سکس. آدمایی که 20 سال پیش مقال 25 سال 30 سال پیش طرف کسی که اینجا تو خیابونا میگفتن راه میرفته پونز میزده به سر کله اینا که حجاب درستی نداشتن، بعد میره مقاله میمیسه به نفع همجنس بازی. اینا یعنی این یعنی که وقتی که بنیه فکری نیست، بنیه روحی و تقوایی نیست، وارد یک عرصه هایی میشین، کم کم حساب کتاب های شخصی به میاد، حساب کتاب های گروهی و باندی میاد به وسط. بعد مثلا یادمون میره ما برای چی آمدیم تو صحنه، شروع میکنیم چرت که اندازن برای منافع خودم. بعد میبینه به لحاظ اخلاقی، به لحاظ فکری، به لحاظ موزگیری انقلابی سیاسی، همه اینا میناسون یک چیزای دیگه، کار دیگه، راه دیگه میریش. بعد اسمش میذاریم ذات دنیا خراب بود. یه کسی در حضور پیامبر فحش داشت میداد به دنیا، من جواب همه دوستانو میگم، همین حد جواب پیغمبره دیگه. آقا ذات سینما و ذات سیاست و ذات اقتصاد و ذات نمیدونم شهوت و ذات شهرت و اینا، ذات رساله دیگه از اصل خود ذات دنیا بدتره. یک کسی جلوی پیغمبر به ذات دنیا داشت فحش میداد، گفت بر پدر دنیا لعنت که هر چی هر کس میکشه از شر دنیاست. پیامبر فرمودن لا تسب الدنیا، حق نداری به دنیا فحش بدی. ذات دنیا چیه؟ به دنیا فحش نده، اگه فحش قرار بدی به خودت بده، به دنیا چرا فحش میدی؟ یکی در حضور امیرالمومنین همینطور داشت فحش میداد به دنیا که بر پدر دنیا لعنت، پدر دنیا بسوزه، که همه رو فریب داد. حضرت امیر گفت کجا دنیا کسی رو فریب داده؟ دنیا که قبرستوناش داره هر روز بد نشون میده، این قبرستون و بیمارستان و این مشکلات و این مسائل همه رو داره بد نشون میده. کدوم دروغ رو دنیا به تو گفته؟ خیلی تعریف حضرت امیر و پیغمبر وکیل مدافع دنیا و ذات دنیا هم فهمون ذات دنیا که مخلوق الهی، خدای دنیا رو. حضرت امیر میگه یک دقیقه دنیا رو با هزار سال آخرت اولیاء خدا معامله میکنن، داره که با یک دقیقه همین دنیا میشه هزاران سال آخرت رو خرید با عمل صالح. خودتو خودمون رو بسازیم، وقتی ظرفیت رو پیدا کردیم مدام هم تقویت کنیم، بروز کنیم، هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ روحی خودمون رو مدام بازسازی کنیم. بعد برو هر دو، برو وسط اقیانوس شیرجه بزن، برو وسط قلب مسائل سیاسی، برو تو قلب بازار و اقتصاد، همونطور که اولیاء خدا رفتن. بنابراین ذات رسانه و ذات سینما و ذات مدرنیته و این حرفا اینا یک کمی هر شبت که بهانه گیری است. البته این جواب جریان به اصطلاح مدرنیست سکولار هست که اونا چون از این وسیله دارن قوی تر استفاده کردن، تجربهشون بیشتره، تکنیکشون از ما جلوتره، زودتر از ما توی 100 سال اخیر وارد این عرصه شدن، بعضی فکر میکنن این عرصه ذاتاً متعلق به اوناست. از این طرف میبینن هزینه اصلاح این عرصه سخته، فکر میکنن مسئله مربوط به ذات و ذاتیاته. این نیست. اینو دوستان توجه کنید خیلی نو. چون من این دیدگاه رو بین خیلی از بچه مسلمان میبینم متاسفانه. اشکالات سینما و رسانه و فضای مجازی با الگوی غربی و مادی رو میبینن، ولی نتیجه‌ای که دارن میگیرن و علتی که براش میارن درست نیست، به خصوص که نتیجهش معمولا آیه‌ای از خواندنه. آقا ذات شهرنشینی سکولار چکار کنیم؟ بالاخره فرار کن، برو تو کوها تو بیابونا، خودتو نجات بده. از اون تو کوها و بیابونا به ذات شهرنشینی یه گاهی حمله های پارتیزانی بکن، اگه تو نیست یه ایده دیگر به خودت بگو به کوه. ذات هنر و سینما و رسانه و مدنه رو شهر بذار برای کفار و مشرکین و اینا. خب این همون حرفی که اصلا انقلاب اسلامی علیه این دیدگاه اقدام شد، اصلا امام برای مبارزه با همین آمد. بخش مهم از روحانیون میگفتن سیاست ذاتش مال بدینه و پدرسوخته هست. امام هم دیدید که سال 43 گرفتنش، اون رئیس شهربانی آمد بهش گفت که آقا این پدر سیاست پدرسوختگیه، بذارش برای ماها، شما برو همون کارهای آخونده تو بگو، معنوی باش. امام گفت اون سیاستی که پدرسوختگی هم مال شما، ولی اون سیاستی که من آمدم دنبالش، من از باب وظیفه تکلیف شرعی آمدم، چون جدم پیغمبر امیرالمومنین وارد همین عرصه شدن، به منم گفتن وارد شو. اینو پس دقت کنید، البته باید آدم آماده باشه. کسی که شنا بلد نیست وقتی که شی از تو قایق میپره تو دریا باید هم دست و پا بزنه. اون وقت تقصیر ذات دریا نیست، این تقصیر ذات کم عقل خودته، ذات تو مشکل داره، خورده شیشه داره. ولی اگه یک ذره عقل داشتی میفهمی تو که شنا بلد نیستی چجوری شیشه میزنی تو دریا. تو برو تو حوض خونتون آب بازی کن، اگه از آبم میترسی اصلا نرو، کی مجبورت کرده تو بیای تو فضای مجازی و رسانه و علوم انسانی و هنر؟ یکی از دوستان آمده بود، آقا آمدم علوم انسانی رو درست کنم اینا. من خندم گرفت، آقا جان اول چجوری میخوای؟ تو باید 20 30 سال اسلامیات بکنی میفهمی اسلام چیه، بعد بیا بگی اینا کجاش میخونه کجاش نمیسازه بجاش چی. پسر بسیار خوب علاقمند و منم معنیش نکردم، گفتم بار که الله ارائه این چیز خوبه، ولی خب اینا باید مقدمات و زحمت و اینا فعلا باید بخونی یاد بگیری تو مسائل. بعد از چند سالشون حالا دکتراش گرفت، چند روش اومد گفت که آقا بعد از مدت ها تجربه کردم حرفایی که اونا میزدن درست بوده، اینا نمیشه و فلان اینا. من دیگه احترامش رو نگذاشتم، نگفتم خب برادر من جناب علی سواد نداری، 20 کتاب امتحان دادی دکترات گرفتی، آخه با 50 تا کتاب دکترا میدن، 50 تا کتاب میخونی امتحان میدی دکترات میگیری تو هر رشته ای. ولی نقد این مباحث، دانستن اینها مبانی اینا چیه به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ انتولوژیک هستی شناسی، ارتباط اینا با مفاهیم الهیاتی، ارتباطی با فلسفه اخلاق، با فلسفه حقوق، اینا همه ریشه های پشت صحنه این حرف هاست تو حوزه علوم سیاسی و اقتصاد و اینا، یا ارتباطات یا فلان. خب اینا رو نمیدونی. اینم از این نکته، اینا دو سه تا تکنیک دارن برای کنترل یأس که اینا رو بخشش رو تصریح هم میکنن. ببینید که اینا گفتمانسازی انبوه کردن توی 70-80 سال، 100 سال، به خصوص این 40-50 سال اخیر، و بچه های ما، دانشگاه های ما فقط ترجمه کننده و مصرف کننده بودن و تقطیع هم میکنن. مجموعا دانشجوی ارتباطات ما مثلا یا دانشجوی رشته رسانه و سینما و تلویزیون، این اصلا از مبانی که خبر نداره، که تقصیری هم نداره چون استادش هم خبر نداره. یعنی این نمیدونه که بر کدام مبانی معرفت شناختی، کدوم مبانی انسان شناختی، کدوم مبانی هستی شناسی، کدوم حوزه های روان شناختی اینا شروع میشه، بر اساس کدوم نظریه تو تعلیم و تربیت میاد رو هم چیده میشه. این اینه که از آب آمده بیرون، این نوکه ای کوه یخه که تو داری او رو حفظ میکنی. مثلا تو عرصه سینما 5 تا کتاب میخونی حفظ میکنی، یا تئاتر یا رسانه تلویزیون اینا، و این جمله ها رو حفظ میکنی، جمله های متناقض، و نمیدونی که مبنای این کجاست، مبنای این کجاست، و متوجه نمیشی. اگر تو یک صفحه 4 تا تناقضم بگم متوجه نمیشی. ممکنه استاد مذهبیه، دانشجوش هم مذهبیه، ولی مطلب کلا ضد مذهب و این متوجه نمیشه. از اون طرف هم آقایون علما هم که معمولا چیزا رو در حد اینکه اصلا بیان روش رخ بگذارن و مطالعه کنن و اینا، همونس که کارهای واجبتر دارن اینا، چون همون مسائل تکراری رو همیشه هی گفتن. بعضی رو میکنن اجتهاد، یعنی همون مسائل تکراری رو هی تکرار کردن. بابا دیگه طهارت نجاست رو میدونم، طواف تو حج و اینا همه فهمیدن دیگه، اینا رو فهمیدیم. اینا اختلافات شیخ متعین میگفت، یکی میاد الاحوت رو میکنه الاقوا، یکی میاد الاقوا رو میکنه الاحوت. اینا که دیگه معلومه چیش که بحث ما الان اینه. خب شما الان بیا تو حوزه فقه رسانه، تو حوزه اخلاق رسانه، حقوق، تو فضای مجازی ما ده ها مسئله اخلاقی داریم. حالا من فرصت بشه بعضی روایات رو میکنم که چطور ما با همین روایات میتونیم تو فضای مجازی انقلاب ایجاد کنیم، با همین آیات قرآن جد که درست بفهمیم، درست بیان بکنیم، به زبان رسانه روز بیان بکنیم. اینا سه چهار تا روش دارن برای که جریان انقلاب اسلامی رو که وارد این فضای مجازی و رسانه و سینما و اینا میشن، چطور اینا رو غرق کنن و بکوبن چپ و راست. بخشی از اینا رو شما تو حوزه بحث صنعت فرهنگ و فرهنگ صنعت، مقالاتی که ایزنشتاین نوشته در پایان دهه 80 آغاز دهه 90 میلادی و امثال اون نوشته، کسان دیگه هم تو حوزه کار کردن. تو این فضای مجازی که داره راه میفته، اون موقع داشت هنوز فعال، تازه راه میافتاد، حالا الان که دیگه خیلی وسیع شده، همه ممکنه هر جای دنیا خیال کنن وقتی که کلیک میکنن و میرن و روشن میکنن، میرن وارد فضای مجازی، فکر میکنن واقعا فضا دو طرفه است. برای که میبینه یه چیزایی داره تایپ میکنه، یا یک فیلمی و صوتی و تصویری داره میذاره، و خب من یه چیزایی میخونم یه چیزایی گذاشتم دیگه. این تصورش اینه که فضا دو طرفه است، در حالی که فضا دو طرفه نیست. راه حل هایی که عمل میشه، یک، قاطی شو و بقیه رو مدیریت کن. قاطی فضاش رو و اونایی که تو فضا هستن مدیریت کن. یعنی چی؟ یعنی پارادایم بساز، پارادایم و سرفصل بساز، بعد همه رو جارو کن، یا داخل پارادایم خودت هضم کن یعنی یک طرح جامعی تعریف کن که بقیه تو طرح جامعه قرار بگیرن، حتی اونایی که در جزئیات با تو مخالفن و یا مسکوت بمانن. یعنی خود این فضای مجازی یک متن پیدا میکنه، یه حاشیه، کی تو متن کی تو حاشیه است. یک روش اینه که ارتباطات همبسته فرهنگیه. میگه ما یک اگه یک الگوی پیچیده چند وجهی که خودش چند تا لایه ارتباطات شخصی، ارتباطات ساختاری و ارتباطات عینی رو پوشش بده و بتونه یک سازوکاری ایجاد کنه که خلاقیت‌های پراکنده‌ای که تو این عرصه مجازی توسط افراد در ملیت‌های مختلف صورت می‌گیره، یا منسجم یا غیر منسجم صورت می‌گیره، به نام همزیستی عملاً اینا رو تحت سلطه گفتمان و پارادایم خودمون قرار بدیم. یعنی یک جدول ارزشی تعریف بکنیم، معیارهایی رو تعریف بکنیم که به طور طبیعی هر کس وارد فضای مجازی میشه خودشو باید با این معیارها چیکار کنه؟ ویراستاری کنه، خود سانسوری کنه، نه اینکه کسی لازم باشه سانسورش کنه. خودش بفهمه که اگر میخوای وارد این سالن بشی، وارد سالن فضای مجازی بشی، باید اینجوری رفتار، این حرفا رو نباید بزنی، این حرفا رو باید بزنی، این حرفا رو اینجوری باید بزنی، نه اونجوری، اینجوری که ما یادت میدیم باید بزنی. تحلیلش اینه، حتی اگر مخالفین ما وارد عرصه بشن، وقتی که ما پارادایم ساختیم و گفتمان حاکم ساختیم، اینا ادبیاتشون رو، اهدافشون رو با این معیارهای ما خواسته یا نخواسته یا تطبیق میدن آگاهانه یا منطبق میشوند غیر آگاهانه، یا تطبیق میدن خودشون رو یا منطبق میشن. و این اتفاق هست، یعنی یه فضایی درست میکنه و کلیشه های خاصی داره. لازم نیست کسی تو سر ما و شما بزنه که آدم باش، خودت تطبیق بده با این کلیشه ها. خود ما و شما یه کاری میکنیم، تو احساس میکنه اگر بخوای با این ادبیات با این معیار وارد این فضا بشی، طرد میشی، مسخره میشی، کسی اصلا مطلب تو نمیخونه، نمره بهت نمیدن، هوت میکنن. لذا حتی اگر حرفهای دینی میخوای بزنی، سعی کن با ادبیات و اداهای سکولار حرف دینی رو بگی. اگر میخوای انقلابی هم موضع بگیری، سعی کن باز با معیارهای لیبرال ارزشهای انقلابی رو لیبرالیزه کن، فیلتریزه کن، بعد مطرح کن، و الا پذیرفته نمیشه. البته اونایی هم که لجبازی بکنن با فضا، من دعوت به لجبازی با فضا نمیکنم. ما چیزی داریم به نام اقتضاء مقام، به اقتضاء مقام و مطابق با مخاطب سخن گفتن، این اشتباه نکنید ها، این غیر از اینه که من میگم، اینی که عرض کردم انفعال محضه، انفعال در محتوا و روش، و الا انعطاف غیر از انفعاله، انفعال در محتوا و روش، این چیزی که اونا میخوان و تحمل کردن، اون رو ما قبول نداریم. یعنی دوچار باعث استحاله نیروهای ما تو فضای مجازی خواهد شد به تدریج، مخصوصا اونایی که سواد اسلامی و سواد علمی به قدر کافی ندارن، و اونایی که به خصوص باز از این مهمتر اینه که ممکن اصلا سواد هم داشته باشی ولی قدرت روحی نداری، منفعلی، نمیتونی پارادایم بسازی، نمیتونی پارادایم بشکنی، میری وارد جریان میشی، مثل کسی که قدرت نداره میره تو رودخونه، این رودخونه جاهایی هستش که خیلی عمیقه و خیلی جریان تنده، اگر خودتو نمیتونی کنترل بکنی وارد اون حوضه نباید بشی، تو باید همین در حاشیه بری. ولی کسایی به قدرت میرسن که میتونن خلاف رودخانه هم جهت، خلاف جهت رودخانه هم شنا بکنن. و میدونید میشه حتی کسایی از این قوی تر جهت رودخونه را تغییر میدن، این اون وقتیه که دیگه انقلاب در عرصه مجازی اتفاق میفته. ما الان هنوز تو مرحله نیستیم، ولی باید برای اون مرحله آماده بشیم، انقلاب واقعی، انقلاب حقیقی در فضای مجازی. اون وقتیه که مخالفین شما مجبور بشن به زبان شما سخن میگن، اونا مجبور بشن با ادبیات شما حرف بزنن، کاری که امام و انقلاب اسلامی در خارج فضای مجازی کرد. ببین یه وقتی بود در دنیا هیچ رئیس جمهوری تو تبلیغاتش تو غرب ادای مذهبی و ادعای مذهبی نمیکرد، بلکه علیه مذهب متلک میگفت. ببینید تا دهه 60 تا دهه 70 تا دهه حتی اوایل دهه 80 میلادی هیچ حاکم رئیس جمهور و چهار غربی تظاهر به مذهبی بودن نمیکنه، بلکه تظاهر میکنه به ضد مذهبی بودن. متلک میگن به کشیشا، به مذهب، به چیزا تصریح برای که ما لایکیم، ما با افتخار لایکیم. الان چه اتفاقی افتاده تو دنیا؟ تمام سران کشورهای اسلامی ادای مذهبی در میارن، سران کشورهای غیر اسلامی هم ادای مذهبی در میارن. یعنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حتما یک کلیسا باید برن، حتی مسجد هم میرن که بگن ما به مسلمان ها احترام قائل. این یعنی که امام جهت رودخونه رو انقلاب اسلامی تغییر داد در عرصه سیاسی. یعنی که امروز یک روزی میگفتن مسلمان و نمیدونم بنیادگرا اینا برچسب ننگ بود، همه میگفتن نخیر آقا ما به خدا بنیادگرا نیستیم، ما هم لیبرالیم، تا با اجازه شما یک کمی مذهبی هستیم. ولی الان بنیادگراها تو دنیا همه دومن ریش میذارن، ریشای بلند، هرچه بلندتر، با افتخار میگن بله ما بنیادگراییم. خب این که حتی به حد افراطیش هم رسیدن، افراطی میشن. این یعنی جهت رودخانه در مسیر سیاسی ایدئولوژیک در دنیا تغییر کرد. کاری که یک زمانی مارکسیستا کردن علیه، که یک زمانی کمونیست بودن، چپ بودن، تو همه جای دنیا شده بود افتخار. وقتی میگفتن کسی چپه یعنی این انقلابی مردمی ساده زیست، ضد سرمایه‌داری، ضد استعمار، ضد امپریالیست، چریک انقلابی، طرفدار توده‌های ضعیف اینا. ولی الان دوباره چپ بودن و کمونیست بودن چی شده؟ یک چیز مسخره شده. هیچ کدوم از کمونیستای ایران و دنیا جرأت نمی‌کنن بگن ما کمونیستیم. یعنی مسیر رودخانه عوض شد. کسی جرأت نمی‌کنه بگه من لیبرال و طرفدار غربم. الان شما ببین کسی جرأت نمی‌کنه. حتی تو همین صحبت‌های انتخابات ریاست جمهوری حتی اونایی که گرایش هم دارن دیگه نمیگن. یک زمانی با افتخار میگفتن کسای ما لیبرالی. فضای ما اگر بتونیم تو حوزه یک، تو حوزه علوم انسانی و هنر و ادبیات، ادبیات جهانی و که به خصوص تو عرصه فضای مجازی، اولین کار ساختار شکنیه، ساختار و شالوده حاکم رو که از اون طرفه بشکن. چجوری؟ به محکماتشون حمله کنه، نه به متشابهات. یعنی اون مبنا رو برای اون گذاشته که آقا مثلا انسان به طور مطلق مالک سرنوشت خودش و دیگرانه و هر کاری دلش بخواد میکنه، مالکیت مطلق نفس. بعد اینو مبنا قرار میده، بعد میاد بر اساس این آزادی رو تعریف بکنه، حقوق بشر رو تعریف بکنه، دموکراسی رو تعریف بکنه، بعد شما رو بنوزه تو لاک دفاع که شما بگی آقا به حضرت عباس ما هم کمی لیبرالیم، به خدا ما هم طرفدار نفسانیتیم، ما هم گناه کی گفته بده، کی گفته ظلم بده، یکمش خوبه، یکم اونجوری که شما میگین درست، اونجوری که ما میگیم بد بوده. اینا همین کارا که متاسفانه نسل قبل روشنفکران ما، حتی روشنفکران مذهبیشون، یه همچی ادبیات شرمنده خجالت آوری واقعا که بخر به خودم میخونه اعصابش خراب میشه داشتن. خب این ادبیات امام تغییر بده، ما باید تو فضای مجازی همین کارو بکنیم. تو حمله به محکمات حمله خرکی نیست، یعنی همینطوری راه بیفتید از بیخ شما نمیدونم همتون حرامزاده اید و کافرید و نمیدونم ولد الزنا اید و اینجوری نیست که. حمله به محکمات تئوریک با روش تئوریک باید صورت بگیره و اینجا اون فرق انعطاف و انفعال اینجا معلوم میشه. یه عده منفعلن توی عرصه ها در برابر گفتمان مادی، محتوا و ادبیات رو با اونا تطبیق میکنن، خیلی شرمنده اون تهش، تهش مثلا میگن آقا 99% شما درست میگین ولی 1% هم شاید اگر شما اجازه بدین، البته شاید 1% من درست بگیم و 1% هم ما کاری میکنیم با اون بقیهش جور در بیاد. به ما خیلی مثلا اهانت نکنید. یه وقتی که آقا اصلا تا شروع میکنه به بحث بگو آقا ببخشید اصلا اصل حرف کی گفته درسته، اصل این تعریفی که کردی از انسان اصلا غلطه، اصل تعریفت از حق و تکلیف غلطه. یعنی باید مستقیم به محکمات حمله کرد. اگر ساختار شکنی قدم اوله در عرصه فضای مجازی، متأسفانه ساختار شکنی به روش درست، همون روشی که ببین انبیا همه روششون این بود، انفعال نبود اما انعطاف بود، هم در نظر هم در عمل. وقتی پیامبر میفرماد انا معاشر الانبیا کلفنا، درسته؟ ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما انبیا سیره همه پیامبران الهی است، حرف حق رو باید بزنن، اما به ما تکلیف شده از سوی همون خدایی که به ما گفته حق رو بگید نه باطل، از سوی همون خدا ما همه مأمور شدیم که با مردم به اندازه ظرفیت شعورشون حرف بزنیم. یعنی نمیتونی همتون چشمتو ببندی با کله بری تو شکم مخاطب، باید بشناسی که او محکماتش چیه، متشابهاتش چیه، چرا احساس میکنه او ارزشا درسته این ارزشا غلطه. خود رو دقیقاً جای او بگذاری، از ببینیم مشکل نظری او، سوال نظری او و مشکل عملی او چیست. یک لحظه باید بتونیم اصلا آقا کسی که وارد عرصه رسانه و گفتگوی فکری میشه باید این قدرت رو داشته باشه که خودش رو جای مخاطب بگذاره، بتونه همزاد پنداری کنه با او، بتونه بفهمه او چرا با این ارزش ها مخالفه، چرا از روز درش ها دفاع میکنه. بعد خواهید دید اکثر اونا مریض نیستن، بیشتر زلالت زالین بیشترن، مغضوب علیهم کمن، اهل هدایت هم کمن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بین مغضوب علیهم و زالین دو گروه هم نباید با هم قاطی کرد. اکثر بشریت و خود ماها جزء زالین هم. زال یعنی کسی که راه افتاده به سمت هدف، نمیخواد گم شده ولی گم شده، درست کسی راه رو بهش نشون نداده یا خودش کوتاهی کرده از جریان جدا شده. زالین گمراهن و اکثریت زالن، زلالته. مغضوب علیهم اونایی هن که حق و باطل رو میفهمن، لجبازی میکنن، یعنی دشمنه. با مغضوب علیهم چطور باید مواجه شد؟ اول باید هدایت یافته بود. و با زالین با چطور مواجه شد؟ تو رسانه با از این دو شق افراط و تفریط تو فضای مجازی خیلی پرهیز کنیم. یک، اشتباه گرفتن زالین و مغضوب علیهم و عدم انعطاف. سه نفر میان پیش امام معصوم علیه السلام، یک سوال میکنن، امام دو جور سه جور جواب میده. بعد میره اون طرف از صحابی امام میگه آه من درست نفهمیدم یا عمدن این بود؟ چی بود قضیه شما دو جور جواب میدید؟ فهمیدم برای که اینا یه سوال نپرسیدن، اینا در واقع دو تا سوال پرسیدن، ظاهرش مثل هم بود. خیلی این نکته دقیقیه تو حوزه رسانه و تعلیم تربیت، خیلی مهمه این حرف که امام علیه السلام فرمودن. فهمیدن اینا دو تا سوال پرسیدن، نه یکی. شما ظاهرش اشتباه میکنید، اون منظورش چیز دیگه بود، این منظورش چیز دیگه بود. نفر سوم چی؟ فهمیدن نفر سوم اصلا سوال نداشت، این مأمور حکومت بود، آمده بود اینجا خبر کسب کنه که ببینه ما به فلان سوال به کیا چه جوابی داریم میدیم. من اینو اصلا گفتم برای که فریبش بدم. بس به سه نفر یک سوال و سه جور جواب داده امام. اینا یعنی هوشمندی، یعنی مخاطبت کیه، باید جوری سخن بگی که او بفهمه و بپذیره. نه تو ما برای خودمون گفتیم و رفتیم، ما برای خودمون گفتیم و رفتیم. اینم یک مسئله که قاطیشو تزشون اینه، قاطیشو بقیه رو مدیریت کن، پارادایم بساز، ارزش های برجسته کن، ضد ارزش های رو برجسته کن، معالم بساز، معالم، معلم که اونا اون راهی که مسیری که تو میخوای بیان. سید الشهدا تو قضیه کربلا میفهمند که ما حرکت کردیم برای چند چیز، یکی فرمودن برای که معالم دین رو بپا کنیم، چون اینا پرچم ها و علائم راهنمایی رو انداختن، هیچ کس نمیفهمه کدوم راه به کجا میده دیگه، مردم گیج شدن، همه دارن جز زالین میشن. من با خون خودم و یارانم و با اسارت بچه هم کار میکنم این پرچم ها دوباره بره بالا تا دیگه اونایی که اهل هدایتن جز زالین نشن. حالا مغضوب علیهم کارشون نمیشه کرد مگر خودشون بخوان، ولی زالین باید کم باید بفهمن راه و بیرا چه. فردا حجتشون میگن آقا ما آمدیم وارد فضای مجازی شدیم، اینقدر حرفا قروقاتی بود، اینقدر حق و باطل تو هم مخلوط بود که ما آخر نفهمیدیم چی راسته چی دروغه. انواع و اقسام شبهات، اشتباهات، تضادگویی ها، خب کی کجا و چجوری باید اینا رو بیان بکنه و توضیح بده. این یک جهاد حقیقی به این معنا هست در عرصه مجازی. اینا تزشون اینه که میگن لازم نیست ما بقیه شکل‌ها یا الگوهای ارتباطی رو حذف یا نفی کنیم، ما ویژگی پیچیده‌ای باید بدیم، ایجاد بکنیم تو فضا که کارکرد این مجموعه، این همبسته فرهنگی رو تغییر بده. لازم نیست ماهیت حرفا رو تغییر بدیم، کارکرد نهاییش رو تغییر میدیم. ممکنه شما تو این حلقه شما هم وارد شی، بنده هم وارد شم، ولی ته این تهش خروجیش می‌بینی اون چیزی نیست که من می‌خواستم، اون چیزیه که او خواست، منم شدم جزئی از پروژه او. یعنی یک طرح جامع تعریف میکنه، تو وسط داری کار خودتو میکنی ولی توجه نداری که این کار تو توی بستری داره انجام میشه که این کار کار تو نیست، کار اوست. یعنی تو شدی جزئی از ماشین او. اینم هوشیاری میخواد که آقا اونایی که دارن طرح جامع تعریف میکنن تو فضای مجازی اینا کیان؟ کیا دارن طرح مسئله میکنن؟ مگر هر مسئله ای توی فضای مجازی الان تر میشه؟ بله نمیشه. مگر هر مسئله ای میاد تو بورس؟ نمیشه. کیا بورس سازن؟ بورس سازی کیا دارن میکنن؟ بعد منم وارد اون بورس میشم، سرمایه گذاری میکنم، ولی من فکر میکنم داره برای خودم سرمایه گذاری میکنم، در حالی که سرمایه که من وارد این بورس کردم به اعتبار این بورس اضافه کرد. من این سایت ها رو اینا هم دارم میخواد نخونم، چون واقعا وقتی میرم توی سایت ها و اینا نگاه میکنم از تناقض‌گویی ها، دروغ‌گویی، شایعات، تکرار مکررات، سطحی‌گری مطالب هست تا مطالب خیلی مهم، همه قاطیه. و بعد هر کدوم میزنن بقیه هم از او همون میزنن، دنبال مشتری میگردن دیگه. اولین کسی هم یه خبر رو بیاره راست یا دروغ، یه مرتبه تو 10 تا سایت میاد. بعد تکذیبش که میکنی همون یکی هم نمیزنه که کسی بفهمه چی بود، و این ثبت میشه دیگه جزء شناسنامه که آقا فلانی در این تاریخ اینو گفت، فلان کسی کاری کرد اینو گفت، دروغ. حالا من در مورد خودم، تجربه خودم که شاید گاهی تو سایت ها دیدم چیزایی که مثلا به خودم تجربه خودم، حالا بقیه هم نمیدونن، میگم بقیه هم حتما همینطوره. مثلا از هر 10 تا جمله ای که گاهی نسبت میدن که مثلا گفتم، میگم از اینا 8 تاشو خلاف شما گفتید، اینا به اسم چیز میدن. یعنی از توی جلسه دروغ رسمن، یا دروغ یا اون طرفی گزارش میکنه، یا بی سواده، یا مغرضه، یا اصلا خودش هم نفهمیده حرفای خودشه به نام او. خب یک فضای مجازی که اصلا دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. یعنی بعد از اون هر نقل قولی از کسای دیگه هم که من میخونم، این احتمال قویا تو ذهنم میاد که این احتمالاً عکسی رو گفته، این احتمالاً عکسی رو گفته، دارن این رو میزنن توی سایت. یه مرتبه چی میاد تو بورس دیگه، حالا اصلا به هم ریخته وقتم خیلی ندادم، نگاه نمی فقط تیتراش رو ببینم، ببینم خبرای دروغ و راست و اینا چیه امروز باز. ولی که یه مرتبه میبینی یک خبر الکی دست سوم، نمیدونم کی، آقای فلان کس نمیدونم با کی ازدواج کرد، کی طلاق داد، سگش نمیدونم کجا رفت زایید. یه مرتبه میبینی یکی میزنه تو فضای مجازی، 20 تا دیگه میزنن. وقت جالبه گرایشای این سایت ها هم مخالف همه هم هست، ولی همه میزنن. یعنی یک کسی داره برای شماها طرح جامع تعریف کرده تو فضای مجازی، تو خیال میکنه داری مشتری برای خودت، برای اون سایت خودت فکر میکنه داری مشتری پیدا میکنه، در حالی که همه تون دارید مشتری برای اون کسایی که طرح جامع تعریف کردن داری پیدا میکنی. یعنی شما دارید تو طرح یکی دیگه بازی میکنید، نه اون تو طرح شما. این همون استراتژیه که اینا سریعا گفتن این کار رو باید بکنیم. ما نمیتونیم که کل این فضا رو تو دنیا یک طرفش کنیم، بالاخره میان ملت های دیگه و ما میخواییم بیان، ولی کار کن هر بازیگری که وارد عرصه میشه تو میدون تو بازی کنه، دقت میکنی تو میدون تو بازی کنه و داور این بازی تو باشی. هر کی بخواد باشه، بخواد حزب اللهی باشه، بخواد سکولار باشه، بخواد نماز شبخون باشه، بخواد نمیدونم چی باشه، هر کی بخواد باشه، ولی بیاد تو زمین تو بازی کنه با قواعد تو. امام خارج از فضای مجازی آقا به اینا گفت که ما تو زمین شما بازی نمی‌کنیم، خود ما یک زمین تعریف کردیم، داورش هم با مبانی دیگه ای سوت میزنه، قواعدی بازی هم یه جور دیگه، حالا از این بعد شما اگه میخواییم به تو میدونه ما بازی کنید. و همین کار شد اونا مجبور شدن اومدن تو زمین ما بازی کردن. ولی تو فضای مجازی و تو عرصه علوم انسانی و هنر و اینا سینما، ما هنوز داریم تو زمین اونا بازی میکنیم. البته معنیش تو زمین اونا، تو فضای مجازی تو زمین اونا، این معنیش نیست که این زمین کلش باطله، همه قواعدش غلطه، یا هیچ کاری نمیشود کرد، یا ذاتن سکولاره، نه معنیش نیست. ولی معنیش اینه که تا وقتی شما تو زمین دیگران بازی میکنی، تو طرح جامعه دیگران، باید هزینه زیاد بدی و منافع کمی برداری. اما اگر اونقدر قوی شدی که تونستی یک فضای مجازی بر اساس یک پارادایم دیگه کم کم ایجاد کنی، که البته هزینه‌اش چیه؟ دانش، سواد، هنر و کار زیاد و برنامه‌ریزی شده، منسجم، جبهه‌ای، نه شخصی، کار جبهه‌ای. اگه این شد، وقت کم کم ساختار شکنی میشه و مرحله بعدی که مسیر رودخانه یا تغییر میکنه، یا کنار رودخانه یک رودخانه دیگه هم خواهد بود، میگن آقا هر کی میخواد تو رودخونه شنا کنه، هر کی میخواد بیاد تو رودخونه. آقا ادبیات تمام سیاسیون و روشنفکران در جهان اسلام تا قبل از انقلاب اسلامی، هر کس سیاسی و روشنفکر انقلابی بود، یا سوسیالیست و چپ بود، یا لیبرالیست بود، یا ناسیونالیست و ملی‌گرا بود. اصلا ما جریان مذهبی نداشتیم، یعنی مذهبی بودن، اشخاص مذهبی بودن، ولی اشخاص مذهبی تو پارادایم اونا بود. یعنی مثلا بود مذهبی لیبرال، مذهبی ناسیونالیست، مذهبی سوسیالیست، که شخصا مذهبی بود، ولی طرز فکر و ادبیات و زبان قرآنی نبود، زبان ملیگرای افراطی یا سوسیالیستی نبود. رضا همه میگفتن آقا اینا لیبرالای مذهبی، ملیگرای مذهبی، چپ مذهبی. یعنی اصل بنیه فکری یا چپه یا لیبراله یا ملیگراست، منتها شخصا آقا مذهبیه و گاهی از ادبیات مذهبی استفاده میکنه، یا آیه و حدیث چیزی هم میخونه، چاشنی خودش هم میره مکه و حج و نماز و روزه و. اما از بعد از انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد؟ الان شما در ایران اول و بعد در کل جهان اسلام، الان در کل جهان اسلام و همین کشورهای عربی و غیر عربی، دیگه شما هیچ جریان فعال که پرشتاب تو جامعه عضوگیری کنه و حضور قوی اجتماعی داشته باشه، با شعار ملی‌گرایی یا سوسیالیسم یا لیبرالیسم ندارید. رفتن به حاشیه. نه اینکه محو و نابود شده باشن. دیگه اونا تو متن نیستن. رفتن حاشیه. الان متن دست کیه؟ متن دست اسلامگرای معتدل، اسلامگرای غرب زده و اسلامگرای سلفی و تکفیری. یعنی همه اول در زمینه اسلامگرایی خودشون تعریف میکنن. بعد میگن حالا که اسلامگرایی اسلامگراها سه دسته هم. یا لیبرال غرب زده هم، گرایش لیبرالی دارن، یا گرایش سلفی تکفیری دارن، یا گرایش هیچ کدوم از اینا. یعنی صورت مسئله عوض. یه وقت میگفتی چپ مذهبی، میگفتی لیبرال مذهبی، حالا میگی مذهبی لیبرال. یه وقت عقصی که از اقسام اون بود، یه وقت اینه. الان دیگه جاذبه نده. الان بچه های این نسل فعلی توی جهان اسلام و جهان عرب و خود ایران اصلا نمیفهمن که یک زمان یک کسایی تا چقدر افراطی کمونیست بودن یا چقدر افراطی ناسیونالیست بودن یا لیبرالیست، در حدی که اصلا جرأت کسی نمیکرد حرف اسلامی بزنه مگر اینکه توی پارادایم اونا بره حرف اسلامی بزنه. یعنی اول ثابت کنه بنده چپم، لیبرالم، ناسیونالیست و ملی‌گرا هستم، بعد بیاد یه نمک اسلامی هم بزنه در غذا. این اتفاق تو عرصه مجازی باید بیفته و اونا چون گفتمان حاکمان باید شالود شکنی بشن مطابق روش رسانه‌ای هنری و عالمانه، نه با گردن کلفتی و اینا. پیوندهای جدید و متفاوتی که تو عرصه فضای مجازی ایجاد میکنن و باعث میشن ارتباطات دیگه اهمیتش کم شه، تغییر بکنه. و بعد حرف شما، مثلا شما یه مقاله، یه فیلمی کوتاهی تهیه میکنی، وارد فضای مجازی میکنی، او یک فضای میسازه معماری بکنه که این اینو، یا اگر میتونم حذفش کنم مسکوت بگذارم بره تو حاشیه اصلا کسی متوجهش نشه، یا اگر داره میاد تو بازی، یعنی یک کار قویه، توجه ها رو داره جلب میکنه، او رو کجای میدونی که خودم دارم اینو کجا قرارش بدم، کجا قرارش بدم که بشه کنترلش کرد یا بدنام و حذفش کرد. انقطاع و اتصال مجدد بین مفاهیم به وجود آوردن. کدوم مفاهیم رو با هم قیچی کنم، ارتباطشون رو قطع کنم تا معناش بد بشه، معنای خوب بشه بد. کجا اتصال برقرار کنم بین دو تا مفهومی که هیچ ربطی با هم ندارن، ولی تو اتصال برقرار کن. مثلا یک کار کن که تو دنیا تا میگن اسلام گرایی یادشون بیاد که اینا سربریدن، صحنه سربریدن همدیگه یادشون بیاد. کاری کن که تا میگن همجنس بازی، به جایی که سراغ وقاحت و قباحت اخلاقی و که در همه ادیان شرق و غرب عالم هست، به جایی که بیفکر ای بیفتن، همه به فکر حقوق بشر بیفتن. یعنی دو تا چیز نامربوط رو جوری به هم بچسبون، تا میگن همجنس باز میگن دیگر باشان، حقوق اقلیت ها، حقوق بشر. این یعنی گفتمان سازی. یعنی چجوری لجن رو کاری کن که اسم لجن میاد اینا احساس بوی خوش کنن، وقتی اسم گل میاد حالشون به هم بخوره. این یعنی هنر گفتمان سازی، اون ادبیات جوری ما. تو باید به تو این کانال حرکت کنی. تغییر این کانال کار آسونی نیست. معنیش اینه که ظرفیت مشروعیت ها و عدم مشروعیت ها بایستی جابجا بشه و تغییر کنه. راه دیگه اش هم اینه که گاهی تند و کند، تکنیک دیگه شون برای که تو فضای مجازی به نیروهای انقلاب اسلامی اجازه ندن اینا حضور قوی پیدا کنن، تکنیک دیگه این تغییر ریتم حرکت تو فضای مجازیه. یک مسئله رو یه مرتبه میگه تندش کن عبور کن ازش، یه جا میگه ترمز کن، این مطلب باید هی تکرار بشه. اینم یکی از تکنیکاشونه. ریتم فضای مجازی رو کنترل کن. یه مرتبه میبینی از کنار یک مسئله فوق العاده مهم سری عبور میکنه، هیچ کسی سن انگار نه انگار، بعدم نمیگن نبوده، میگن چرا کی میگه نبوده، اینا تو فضای مجازی بزن، شما نمیدونم گوگل رو بزن، یاهو رو بزن، چی رو بزن، اینا هست. کی گفته نیست؟ هیچ چی اینجا سانسور نمیشه. خب بله هست. کجا هست؟ چند بار هست؟ تو در کنارش 2000 بار اون مطلب رو برشتی آوردی، یک بار این رو گفتی اون حاشیه و رد شدی، یا اصلا نگفتی. نوع تنظیم خبرت چطور بود؟ نوع عبارت. از همین جلسه که ما نشستیم 6 جور میشه خبر تنظیم کرد که دروغ هم نباشه. راست 6 تا خبر راست اما دروغ میشه منتشر کرد که اینا فقط یکیش فضای واقعی این جلسه رو منتقل کنه، 5 تاش فضای غیر واقعی رو منتقل کنه. دروغ هم نیست. اونایی که کارهای رسانه‌ای کردن این کارو بلدن که چجوری یک خبر 10 سطری از همین جلسه تنظیم کنی، کدام بخش از حرفای گوینده رو و چجوری گزارش کنی، واکنش مخاطب رو چجوری گزارش کنی. یکی از علتایی که مجازی خونده شده، چون تأثیرش که مجازی نیست حقیقیه، یکی از علتایی که مجازی خونده شده برای که قلم دست نقاشه، مثل بیرون نیست که شما بگی مثلا من تصور میکنم هوای 60 درجه هوای 20 درجه است. خب حالا تو تصور کن وقتی که یکم عرق کردی و از گرما پختی و تشنه شدی، بعد میفهمی که نیست. تو فضای 0 درجه من تصور میکنم الان تو بهارم یا تو تابستون میخوام شما، خب تصور کن، این فضای حقیقی مجازی نیست. اما یکی از علتایی که بهم میگن فضای مجازی تو عرصه رسانه سینما و اینا، برای که اونی که قلم دستشه، اونی که داره میسازه او فضا رو، واقعا هر طور دلش میخواد میگه. او اصلا به واقعیت کار نداره، میگه واقعیت هم من دارم برای تو واقعیت رو میسازم، واقعیت به تفسیر من با عدم واقعیت فرقی نداره. که به این دلیل شاید یکی از دلایلی که میگن این فضا مجازیه، یعنی اینقدر بیدار و پیکره که توش همه چی میشه گفت. آقا یک فضایی که همه چی، هر کسی هر چی دلش بخواد میتونه بگه، این فضا منطقی نیست اصلا. بر این فضا نه حقوق حاکمه، نه اخلاق، نه منطق. این فضا شارلاتانیزمه. شارلاتانیزم یعنی که هر کسی هر حرفی رو بهتر سر وقت، وقتی که باید بگه، زمان مناسب، مکان مناسب، مخاطب مناسب، با ادبیات مناسب گفت، این برده، زده و برده. هر کی نه نه. ببینیم رفتار نادرست با رسانه چیکار میکنه؟ پس یکی هم اینه که ریتم بده به فضا. عوامل تسریع کننده، تشدید کننده، کجا کاتالیزورهای درون فرهنگی رو وارد کن که یک مسئله بیش از اون که هست برجسته بشه و متوقف بشه، پیش چشمهای نشونش بدی. کجا رو سریع ردش کن یا مسئله رو کوچک کن. آقا ابعاد مسائل تو فضای مجازی معمولا واقعی نیست. یعنی دو تا خبر در عرض هم میاد، اصلا اهمیت اینا بنزه هم نیست. در حالی که اون خبر دوم ممکنه حجمش دو برابر خبر اول باشه. یعنی وقتی کسی مخاطب میخونه میگه این خبر، خب یه خبر خوندم 5 دقیقه 5 خط بود، یه خبر دیگه 20 خط بود، این خبر احتمالاً مهمتر از اون. شما میتونید توی یک رسانه تو فضای مجازی ظرف نصف روز یک کسی رو کاملا بی‌آبرو کنی، سراسر تهمت. میتونه یک خائن رو خادم جلوه بدی. آخر رسانه ای که با یک کلیک کردن و با دو خط تایپ کردن میشه قهرمان و ضد قهرمان جاشو عوض کرد، خب این رساله اخلاق بهش حاکم نیست که. خب منطق حاکم نیست، اخلاق منطق، اخلاق حاکم نیست، واقع نمایی هم درش نیست. ببینید میخوام بگم خطرات عرصه فضای مجازی چی هست؟ که یه بچه مسلمان وارد عرصه میشه با چه خطراتی مواجهه؟ با این همه طوفان‌های اخلاقی حقوقی مواجه میشیم، باید از اینا سالم میتونیم عبور کنیم. همونطور که یک کسی که وارد بازار میشه خیال میکنه، دیدیم بعضی بچه‌ها با نیت خوب میره تو بازار، میگه میخوام برم تو تولید، بعد 5 سال 6 سال میشه میگه آقا بدون رشوه و دزدی و دروغ نمیشه، بدون خیانت و دروغ نمیشه. طرف میره تو سیاست، میبینه حرفایی که میزنه، چیزایی که میگه، خب بعضیش دروغه، بعضیش خلافه، بعضیش عقیده نداره، تظاهر میکنه اینا. آقا اگه تو سیاست بیای این باید پدرش باید این زهرماری هم قاطیش کنی، اگه نمیشه چی نمیشه؟ اونی که نمیشه اینه که جنابالی به منافع مادیت برسی، اون نمیشه. اما نمیشه مؤمن بود و مؤمن ماند، این میشه، این میشه. ممکنه موقتا ضرری بکنی، ضرر ظاهری مادی که اونم نمیکنی. آقا خداوند در قرآن وعده داده، من این وعده هایی که خدا در قرآن میده ما تا آخرم که باور نمیکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر مردم جوامع ایمان داشته باشن و تقوای عملی هم داشته باشن، یعنی پای حرفاشون بیستن، وارد اقتصاد، سیاست، رسانه، فضای مجازی، سینما، وارد هر عرصه‌ای میشن، به این اصول الهی مؤمن باشن، پاشن بیستن و تقو هزینه عملیش بدن، بین منافع کوتاه مدتش و یه اصول او رو انتخاب نکنه. خدا وعده داده لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از بالا و پایین، از آسمان و زمین. بعضی ها تفسیر کردن اینه از عالم ماده و عالم معنا، دروازه برکات رو به سوی اونها ما باز میکنیم. برکات ارضی و سماوی، یعنی مادی و معنوی، یعنی دنیات هم تضمین میکنه. ولیکن کذبو، متو همه حرفا رو میان فکر میگن دروغ، اینا کذبو، یعنی این وعده ها، همین وعده خدا رو میگن دروغه، تکذیب کردن. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، بعد ما محصول کار خودشون رو گذاشتیم کف دست خودشون، نتیجه مستقیم کار خودشون رو میبینن، میگن ذات سیاست و بازار و اینا خراب بود. ما که دیدی اول یادت میاد من چقدر بچه خوبی بودم، من که با نیت خوب وارد شدم. مشکل از این بود، شیطان از خدا قوی تر بود. نه، شیطان از خدا قوی تر نبود. قرآن میفرماد اخذناهم بما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون یعنی دستاورد خودشون، ما بیخ خیرشون رو گرفتیم با دستاورد خودشون. این خودتی، تو میگی خداست یا ذات دنیاست، نه خودتی، دستاورد توئه. اگر تو این مسیر وارد شی و به اصولی که گفتیم وفادار بمانی، تو همین پیروزی دنیایی هم بهت میچشونیم. خب آقا نمونه شما دیدین دیگه، امام، من وقتی عرض کردم به دوستان گفتم در 100 سال گذشته این همه مبارزه و انقلابی از مشروطه، نهضت نفت، چپا، لیبرالا، ناسیونالیستا، چپای مذهبی، التقاطی، کمونی، همه خیلی تو صحنه اومدن دیگه، روحانی، غیر روحانی. تنها کسی که نتیجه گرفت کسی بود که گفت ما مأمور به نتیجه نیست. این درس کافی نیست؟ تمام کسانی که دنبال نتیجه بودن هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. چی کس خدا؟ تو همین دنیا. آخرت من کار ندارم، به دنیا کار دارم. فقط تنها کسی که به نتیجه رسید کسی بود که ما مأمور به گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. این مصداق همینه که لو آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات. تو همه عرصه‌هاست. و حالا آیات اینا زیاد داره، من خیلی میادم روایت تو هم آورده بودم بعضی از صحبت امام که دیگه نمیرسم اینا رو بگم. فقط یک روش هایی که اینا دارن برای که بچه مسلمان ها رو توی عرصه یا سنگولاب کنن از این عرصه بفرستن بیرون، یا مدیریتشون کنن و در خودشون حرز میکنن، یا مأیوس و عصبی و پرخاشگرشون بکنن توی فضا که فکر کنن با فوش خانمادر میشن مثلا توی فضا کاری کرد، اون آرامش و طمأنینه و قدرت علمی رو حذف کنن. یعنی اینا میخوان مجاهد حقیقی تو فضای مجازی نباشه. روشاشون ببینید چه روشهاییست. یکی هم این که باید جوری فضا رو در رسانه و فضای مجازی بسازن، میخوان جوری بسازن فضا رو که کارکردهای فرهنگی زمان، مکان، سازمانها، نهادها، ساختارهای قدرت همه تغییر کنه، همبستگی باشه، سامانه های رسانه‌ای تو عرصه فضای مجازی باشه، اما تو اتاق فرمان اینا نباید بیان. اون کسانی که تو اتاق فرمان منشینن تصور ساده انگارانه ندارن مثل بعضی کسایی که جزء و کل رو با هم اشتباه میگیرن. ما دنبال شرایط مبهمی نیستیم. بستری از فرایند تحول فرهنگی وجود داره در رسانه ها که اینا به صورت مجزا نباید دیده بشن، بلکه عوامل منفرد و عناصر فرهنگی پراکنده باید درون شبکه‌ای که اینا تعریف میکنن واسطه بشود بین هر فرهنگ با صاحبان اون فرهنگ. یعنی حتی برداشت خود شما رو نسبت به فرهنگ خود شما اوناست مدیریت کنن و سازمان بدن. که این کار قبل از انقلاب تو فضای سیاسی ایدئولوژیک بین روشنفکران مسلمان پیش می آمد. یعنی یه بچه مسلمان مارکسیسم بین او و قرآن حائل می شد، می گفت از فیلتر مارکسیسم به قرآن نگاه کن. این همینه، میگه بیا تو شبکه ما تعریف کنه خودشو، خودش هم تو شبکه ما تعریف کنه. یا بیا تو محکمات لیبرالیسم، بعد محکمات اسلامی بشن متشابهات، محکمات اسلامی بشن متشابهات و در ذیل محکمات مثلا لیبرال سرمایه‌داری یا ناسیونالیسم یا چی قرار بگیرن. یا هم بچگی میکنن، عصبانی میشن، شروع میکنن به شورش عوامانه، شورش احمقانه علیه، شورش کودکانه علیه این سامانه فضای مجازی که در اختیار اوناست. خب بهترین چیزی برای که مسخرهش بکنن، همه مسخرهش میکنن، میگه این اومده تو فضای مجازی اصلا سرش نمیشه اقتضائات فضای مجازی، اصلا سواد رسانه‌ای نداره، مثلا حرفاش، ادبیاتش، نوع ورودش، خروجش، اینا اصلا اینا دو تا دامیست که در برابر ما گذاشتن. آخرین محور که اینجا بهش اشاره میکنم، حاکمیت اقتصادی سرمایه‌داریست بر عرصه رسانه و سینما و فضای مجازی. یعنی شما فکر نکنید همه مسائل ایدئولوژیک و عقیدتی و بحث حق و باطل و اشتباهات نظری است، مثلا یه کسایی واقعا دنبال حقن بعد یه وسط سوء تفاهمی شده، اشتباهی شده، نه. یک بخش بسیار مهم و تعیین کننده در عرصه سینما، رسانه و به خصوص فضای مجازی مسئله منافع سرمایه‌داری قلب. اینا هزینه میکنن و میفهمن که اگر از طریق فضای مجازی افکار عمومی بشریت رو، ذهن دنیا رو کنترل بکنن، آدما اول تو ذهنشون یک اتفاقات میفته، بعد تو دست و پا و زبان و چشم و گوش. اگر تو ذهن تونستی انسانها رو کنترل بکنی، دیگه لازم نیست دست و پاهاشون رو بیای ببندی و بگیری به زور ببری اینور اونور. خودشون با همه ظرفیت و قدرت در اختیار منافع تو و ارزش‌های تو قرار میگیرن، خودشون رو با تو تطبیق میکنن. بنابراین جهان سرمایه‌داری غرب به خصوص در 100 سال اخیر، 100 سال گذشته که به اوج قدرتش رسید تو دنیا، حالا البته داره هی به افول میره، ولی تجربه‌های رسانه‌ایش هیچ وقت در اوج نبوده. درسته الان اقتصاد سرمایه‌داری داره میاد پایین، یا همین نسل یا نسل آینده سقوط غرب رو خواهد دید، همونطور که نسل ما سقوط کمونیسم رو دید که همه میگفتن محال شوروی شرق سقوط کنه، تو فضای مجازی
توجه داشته باشید، اینا از بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص به قدرت فضای مجازی و رسانه‌ای پی بردن. البته اون موقع امکانات کمتر بود، هی داره بیشتر میشه.
زمانی که انقلاب شد نه ماهواره بود نه اینترنت بود، رادیو و تلویزیون بود و شبنامه و کاست‌های ضبط صوت و اینا دیگه. اینا اصلا انقلاب با شبنامه بود و کاست.
هیچ وقت این همه امکانات رسانه‌ای نداشته دشمن. به این قدر هنر تو حوزه سینما و رسانه که بتونه حق و باطل اینقدر مخلوط کنه. شما الان توی فیلم‌های هالیوودی فیلم 100% باطل نمی‌بینی اصلا. یا عالمه می‌بینی ارزش‌های درست با ضد ارزش‌ها جوری مخلوط و ترکیب میشه که مخاطب نمیتونه تشخیص بده. اغلب مردم افکار عمومی دنیا جز اونایی که میفهمن مسائل رو، اغلب مردم دنیا نمیتونن تشخیص بدن که این فیلم، این مطلب توی فضای مجازی، این کجاش درست بود از کجا به بعد غلط شد. انواع اقسام مغالطه ها داره اتفاق میفته. اصلا یکی از کارهایی که به نظر من نیروهای انقلاب اسلامی تو فضای مجازی باید بکنن این مسئله مغالطه شناسیه. به افکار عمومی یاد بدن آقا ببینید این گزارش این تنظیم کرده، تو این گزارش 6 تا سفسطه است. غیر از اینکه خبر گزینشیه، چقدرش دروغه چقدرش راسته. ذهن مخاطب باید آموزش ببینه، باید تربیت بشه که تا طرف حرف میزنه کلاهش نتونه برداره. ارتقاء سطح افکار عمومی و این در واقع یعنی امروز فضای مجازی کار 1000 تا ارتش رو و بمباران رو داره انجام. چون وقتی که تو توانستی اونی که بهش میگن فضای مجازی، که بنده معتقدم فضای حقیقی اونه، بقیهش مجازیه، اونی که بهش میگن فضای مجازی، هر کس این فضای مجازی رو اشغال کرد، یعنی تونست بگه آقا معیار خوب و بد، درست و نادرست چیه و چرا، هر چه موفق‌تر، جذاب‌تر و تأثیرگذارتر، او عملاً سلطان جهان شده، سلطان دنیا شده. بعد پولی که باید صرف لشکرکشی بکنه 100 برابرش صرفی میکنه، چنان که تو حوزه اقتصاد عملاً بر رو عملیات سرمایه اینا کنترل ایجاد کردن، اول تو مرزهای خودشون بعد در بیرون در سطح جهان. و دیگه شما شرکت‌های فراملیتی دارید، اینا متعلق به ملت خاص و چیز ندارن، از همه ملت‌ها اجیر و کارمند دارن، تو همه ملت‌ها این کارو میکنن. اینا میگن سرمایه‌داری بی دولت و بی سرزمین. تو حوزه فضای مجازی یک سلطنت و دیکتاتوری فرهنگی بی دولت و بی سرزمین ایجاد شده و این خصلت سرمایه‌داری آمریکایی است که همون کاری که تو حوزه تولید و مصرف عرضه و تقاضا کرد، همون آورد کهشون تو حوزه تبلیغات برای دنیا شرایط تجاری بازرگانی تعریف میکنه. سرمایه‌های دنیا رو چپ و راست از این طرف برن به اون، از اون جنس برن سراغ اون جنس، کجا جلوی فرار سرمایه رو بگیره، کجا سرمایه رو فراری بده و خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشورها رو چجوری تاثیرگذاری کنن، کجا جنگ را بندازن، کجا ترور را بندازن، کجا جنگی رو متوقف بکنن. و عملاً نظام در طول نظام سیاسی دارن اعمال سلطه میکنن کسانی که بر بازار اقتصاد و سرمایه‌داری مسلطن. بعد بچه‌های با استعداد پیدا میشن تو همه عرصه‌ها، بچه‌های نابغه، طرف تو خونه خودش، تو کارگاهش، تو دانشگاه، تو اتاق مطالعه، تو کتابخونه نشسته چیزی رو ابتکار میکنه، مثلا تو حوزه فضای مجازی خلاقیت نشون میده. بعد این توجه نداره که هر نوآوری شخصی پراکنده بدون یک جبهه فرماندهی شده و متشکل در زمینه فناوری ارتباطات، اطلاعات یا سرمایه یا هر چیز دیگه ای توی بازار، عملاً جریان آزاد نمیتونه به نفع خودش تشکیل بده اگر جبهه‌ای نباشه. اگر تو طرح جامعه انقلاب اسلامی عمل نکنیم، تو طرح جامعه اونا عمل میکنیم و همونطور که تو اقتصاد سرمایه های جز خیال میکنن به فکر منافع خودشونن، اما میاد تو مسیر منافع شرکت های چند ملیتی سرمایه‌داری امریکا یا مثلا کارتل های نفتی و اینا، فکر میکنه امور مالی و بازار و منابع و نیروی کار و اینا انعطاف داره، واقعا میشه مدیریتش کنه خودش، و نمیفهمه که بازار جهانی سرمایه‌داری تشکیل دادن، تو رو جزء او تعریف میکنن، جلوشون بایستی تحریمت میکنن، جنگ را میندازن، ترور را میندازن. بعدن یه عده میگن که آقا مشکل از ذات این مسائل، اصلا ما بی خود حکومت تشکیل دادیم، بی خود وارد سیاست شدیم، بی خود سر نمیدونم مسائل هسته‌ای مقاومت کردیم، منافع ملی رو ترجیح بدیم بر ایدئولوژی. نمیفهمه که ایدئولوژی تو تنها ضامن واقعی منافع ملی توه. ضمن اینکه نکته دوم، غرب خودش مگر منافع ملیشو غیر ایدئولوژیک تعریف کرده؟ ایالات متحده آمریکا ایدئولوژیک ترین حکومت دنیاست و صهیونیست ها. اینا منافع ملیشون رو تو چارچوب ایدئولوژیشون تعریف کردن، ولی خیلی از کارهایی که دارن الان تو دنیا میکنن به نفعشون نیست. از نظر منافع اقتصادی ملی دیگه الان بعضیش به نفعشون نیست، ولی این میخوان سلطه هژمونیک داشته باشن. اینا باید رهبر جهان باشن، آقای جهان باشن. رسانه‌ای شدن جهان، بازاریابی در سطح جهان، سبک زندگی جهانی، این حرفا پسوندهایی است، صفاتی است که برچسبایی است که میاره برای اینکه بگه آقا ما این مدل رسانه رو، این مدل کار رو ما می‌خوایم جهانی بشه، اسمش رو بذاریم جهانی شدن، ولی در واقع مراد امریکایی شدن، غربی شدن، و ما باید به قضیه توجه داشته باشیم. بعضی دوستان ضعف شخصی خودشون رو تو عرصه هنری یا رسانه دلیل بر این نگیرن که تو این عرصه نمی‌شود کار کرد. ما باید خودمون رو تقویت کنیم. یک، جمع‌بندی و نتیجه دارم میگم. یک، تقویت نظری و تئوریک. آقا اسلام راجع به مسائل قومیتی، نژادی، مسئله عشق، مسئله جنسیت و سکس، مسئله خانواده، مسئله روابط بین الملل، مسئله عدالت اقتصادی، آزادی، حقوق بشر و این انواع و اقسام مسائل، دیدگاه اسلامی صحیح کدام است؟ نه افراد نه تفرید. یک، باید مدام تغذیه بشن این جبهه. دو، تغذیه روحی به لحاظ شخصیتی و روحی صلابت انقلابی باید پیدا کنی، باید بفهمی این حق و باید پاش وایستی. اگر از قبل آماده نشی تو خط وسط درگیری زیر آتش فضای مجازی ممکنه دیگه دوام نیاری. و سه، جبهه‌ای عمل کردن و منظم عمل کردن، یعنی یک طرح جامع داشته باشی. چک کنیم این فضای رسانه‌ای و فضای مجازی رو که آقا الان دارن از این محور دارن حمله میکنن. این خاکیزا باید تقویت شه. چجوری تقویت شه؟ اینجوری. اون خاکیز الان از اون طرف ما میتونیم بریم جلو، سریع بریم جلو، اونا ضعیف شدن، اینا باید مدام رصد بشه. و این اگر از قبل آماده نشین برای قضايا، بعد که رفتی وسط کار غرق شدی، چه تو حوزه سیاست، چه اقتصاد، چه سینما، چه فضای مجازی، بعد دیگه انواع اقسام بهانه مثل شیرده زدن جاییه که تو خودت برای او آماده نکردی. زمان عملیات ها تو جبهه، دوستانی که سنشون بالایی بودن که شما بنظرش خود نبودیم اون زمان، زمان عملیات تا از شهرشون رزمنده ها که راه میافتادن تا اهواز همه مثل هم بودن. از اهواز به سمت خط که میرفتن تفاوت ها کم کم خودش نشون میداد، ولی تا عملیات شروع نشده بود بازم تقریبا همه مثل هم بودن. بعد عملیات شروع میشد، یه مرتبه تیربار داره میزنه، مسئول گردان، مسئول واحد میگه که به سمت تیربار اون سنگ رو باید بزنیم. یه مرتبه میبینی فضای تو کار فضای مجازی هم همینجوره، رسانه و هنر. یه مرتبه میدیدی تو درگیری داری خط میشکنی، خب یکی کنار تیر خورد تو صورتش افتاد، یکی دستش قطع شد، یکی شکمش پاره شده داد میزنه، حالا این لحظه بلند شدن خیلی قدرت میخواد که داری میدونی گلوله ها تو سر صورت بچه ها میخوره و تو باید بلند شی، باید بلند شی و مثلا 40 متر 50 متر بدونی طرف دشمن. اینجا نمیشه همون لحظه اراده کنی که این قدرت در تو بیاد، اینا با تلقین نیست، باید از قبل یک نیروی در خودت ایجاد کرده باشی که این لحظه بتونی بلند شی، اگه نه نمیشه. دقیقا این قضیه تو این نبرد تو عرصه مجازیه. با جهاد مجازی نمیشه تو عرصه مجازی، جهاد حقیقی مخواد، یعنی سوخت فکری و روحی قوی، کار تشکیلاتی و جمعی، بعدم واقعا یک شبکه باشیم، هوای هم دیگر داشته باشن، هم دیگر تشویق کنیم. بعضی احساس میکنن تنهایی هم توی صحنه، بگو آقا فلانجا ما مثلا 40 تا بچه ها سایت و وبلاگی دارن تو مسائل هنری دارن قوی کار میکنن، خب به اینا خدا قوتی بدی، ارتباط بگیر، تقویت کن، انتقاد مصلحانه بکن، تشویقش کن. از اون طرف یک سری سایت هایی هستن دارن تو عرصه علوم انسانی فعال کار میکنن، تقویتش کن. چرا رها میکنی هم دیگه رو؟ دشمن یکی یکی میاد شکار میکنه، ولی ما آقا یه کاری بکنیم 300 تا بشیم، 600 تا سال دیگه بشیم 2600 تا. مثلا توی عرصه خیلی بچه ها دارن با علاقه وارد میشن. انشالله امیدواریم موفق باشید. حرفای ما تکراری بود، ولی خب بعضی حرفا تکرارش هم ضرر نیست. السلام علیکم.